أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه آخر از مباحث براءت و اشتغال بود در رابطه با اینکه اگر بدانیم جزئیت شیء یا شرطیت شیء را و امرش دائر باشد، بین اینکه جزئیت و شرطیت مطلقا برای این مرکب واجب است، حتی در حالت عجز یا خیر. کلام مرحوم آیت الله خویی رو اینجا بیان کردیم بعد از بیان فرمایش مرحوم آخوند. ایشون در دو جهت بحث رو مطرح کردند که آیا اینجا از موارد قاعده میسور است یا نه. اول در رابطه با استصحاب، که آیا ما استصحاب وجوب رو در حال عجز نسبت به جزء یا شرط می توانیم داشته باشیم، استصحاب وجوب روی مرکب، که اینجا سه نوع استصحاب رو بیان کردند و هر سه نوع رو یک اشکالی برش وارد کردند که عرض کردیم. و در همین رابطه به مناسبت که استصحاب در احکام شرعی بر حال می شود، این هم بر حال از احکام شرعی است که در حالت عجز نمی دونیم بقیه مرکب لازم است انجام بشه یا خیر. سه نوع اینجا استصحاب رو در احکام شرعیه بیان فرمودند که هر سه نوعش رو با اون تصویری که بیان کردند قابل اجرا دانستند. که عرض کردیم ایشون به طور کلی استصحاب در احکام شرعی رو جاری نمی دونند جز در موارد خاص، که اینجا از اون موارد خاص استصحابه، که حالا این رو هم عرض کردیم که برای اینکه مروری شده باشه از نسبت به مباحث، لذا بحث ایشون رو تا اینجا که مطرح کرده بودیم یه اشاره ای به کلیت بحث از مباحث ایشون عرض شد. بعد وارد روایات ثلاثه می شوند که در اینجا مرحوم آخوند بهش اشاره کردند. اول اون روایت منقول از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، که خب شأنش در نزولش در رابطه با سؤال از حج است که آیا هر سال واجبه یا خیر. سه مرتبه طبق این نقل از حضرت سوال میشه، حضرت جواب نمیدن، بعد آخرش فرمود که خیلی سوال نکنید، یه وقتی که من چیزی را امر کنم شما به هر حال آنچه که میتوانید انجام بدید. و بعدش هم مرحوم آخوند این قسمت رو هم اضافه کردن که حالا ایشون تحلیل میکنند این روایت رو، مرحوم های خویی، ولو ترکتم لکفرتم فترکونی ما ترکتم، من اگر واجب بکنم حتما باید انجام بدید، اگه ترکش بکنید شما کافر میشید، که اون کفر عملی مقصوده اگر روایت از اون حضرت مسلم باشه. خب بله، حالا عمدتاً همون تأکید بر مسئله میشه، حالا اگر روایت باشه باید معناش معنا اینطوری بکنی دیگه، اگر روایت باشه دیگه ما بله آدم تحلیل میکنن روایت رو دیگه، که این روایت از جهت سندی از نظر متنی مفادی چجوریه، این تحلیلشون اینه که میفهمن ما روایت رو تا اینجا دیدیم، اون مقداری که بررسی کردیم، این زیادی رو حالا ندیدیم در جایی، مرحوم آخوند از کجا نقل کرده معلوم نیست، دارن حالا کسی یک بحثی رو میخواد داشته باشه باید اون مقداری که در اون راستای بحثش باید بیان بکنه دیگه. بعد میخواهند که علی ای حال دو جهت در رابطه با این روایت هست که روایت دیگه هم همینطوره، اول از جهت سندی، خب سندش ابو هریره است که معلوم الحال است، که میفهمد مرحوم سید شرف الدین برای اثبات تعمد به حال کذبش بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون تحقیقی کردن، و روایت هم از مراسیل، و مشکل سومش این که در کتب قدمای از اصحاب نقل نشده و متأخرین اون رو نقل کردن، اون هم از قبال لعالی، که نکته چهارمش این است که خود قبال لعالی موثوق به نیست، و مرحوم صاحب حدائق که روایات رو میپذیرند این رو به هر حال قدح کردند. خب نکته پنجم این که گفته بشود که ضعف سند با عمل اصحاب جبر میشه، که حالا بعضی ها این رو مطرح کردن و قبول دارن. مرحوم آقای خویی میفهمند که اولا اینجا معلوم نیست که اصحاب در مقام عمل به این روایت تکیه کرده باشند، این نکته اول، و صرف این که فتوای اصحاب با یک خبر ضعیفی موافق است این موجب انجبار جبر سند نمیشه تا وقتی که استنادشون به اون روایت خلاصه ثابت نشود، و این رو هم که ما به هر حال احراز نکردیم، و اصحاب به قاعده میسور فقط در نماز استناد کردن، که حالا اگر جزئی از نماز یا شرطی میسور نبود بقیهش رو احراد بیاره. و در نماز هم دلیل خاص داریم، بر این که در هیچ حال برحال ترک نمیشه. بنابراین استناد اصحاب به این روایت ثابت نیست و اساسا نشون میفرماید صرف عمل اصحاب موجب انجبار نمیشه اگر خبر فی حد نفسه ضعیف باشه. دیگه حالا ایشون اینطوری فرمودن که حالا بعد بررسی کرد، دیگه بعدش این رو بعد بررسی کرد و اگر فی نفسه ضعیف باشه، ولی خب اگر فی نفسه ضعیف نبود که دیگه خود روایت رو عمل اما نبوده، یعنی به این معنی که ثبوتش مسلم نیست. وقتی ثبوتش مسلم نیست، این رو باید دقت کرد در تعبیرات که یه وقت گفته میشه ثبوتش مسلم نیست، یا وقت میگیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفرموده. این نکته دوم رو نمیتونیم به هر حال بیان بکنیم، چون به هر حال نقل روایات دیگه، چه بسا فرموده باشن به دست ما نرسیده. اما اونی که به هر حال موضوع حجیت فرموده ایشون و دیگران، این به هر حال اثباتش نزد ما هست، شما که اثبات نشده. بله دیگه، حالا این که ما داریم فرمایش ایشون رو نقل میکنیم. نکته بعد این که ایشون گفت که این روایت به گونه دیگری در صحیح نسائی آمده که اصلا دلالت بر مقام نمی کنه، اینطوری نقل شده: فاذا امرتکم بشیء فخذوا به ما استطعتم. کلا اینجا ایشون بعداً در دلالت این روایت بحث میکنن، اما اینجا یه بحث دلالی هم میکنن و اینکه بفهمه که این روایت غیر از اون روایت، چون کلمه ما ظهور در زمانیت داره و معناش اینه مأمورم به رو وقتی که شما استطاعت دارید بیام انجام بدید. خب این اصلا ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در رابطه با انجام مأمورم به هست وقتی بعضی از اجزایش یا شرایطش به حال میسر نیست. خب اگه کسی بگه این دو تا طریق اختلاف داره، این ضرری به استدلال نمیزنه. بعد از اینکه یکی از اینها به هر حال به شهرت نزد اصحاب منجبره، خب بنابراین یعنی که انهو معامل میکنه. شما این اشکال هم اشکال درستی نیست، چون این روایت هم در کتب عامه نقل شده، هم در کتب خاصه به هر دو وجهش. مثلا در بهار در باب صلات عرات فرموده فعتو بهی مستطعتون. خب حالا این دیگه معنا نداره که بگیم که یکی از دو طریق منجبر می شود با عمل. اگر ما یکی از این دو روایت رو برفرض قبول کنیم، این انجبار اجمالیه، انجبار اجمالی که فایده ای برمون نداره، بعد انجبار تفصیلی باشه. خب این از به هر حال سند که بنابر هر دو نقل این ثبوتش محرز نیست. خب باید اون هم صحتش ثابت بشه دیگه، صرف نقل در بهار کفایت نمیکنه اولا، و ثانیا این در باب نمازه. باب نماز خب دلیل خاص داره. شما دارید به این روایتی که در باب حجه استناد میکنید باید در اینجا بکشوندش، که در اشکال متنی و مفادی ایشون مطلب رو بیان میکنن. حالا این رو باید ما احراز بکنیم دیگه، که به هر حال از حضرت مفاد فرمایشش یک مفاد کلیه. مثلا تو همین اینجا هم همین حرف رو میتونیم بزنیم، اگر سند تام باشه بگیم حالا در مورد سوال حج بیان کردند، اما مفاد مفاد عامه، چنین چیزی تو ذهن میاد. اما ایشون میخواد که اینها موردش در حج اصلا بحث لزوم اتیان بقیه مأمورون به وقتی تعذر پیدا میکنه اجزا و شرایطش، بعضی از اجزا و شرایط در اونجا نیست. ولی به هر حال ایشون میخواد که دلالت روایت سه احتمال روش میاد، که ما به هر حال از نظر متنی باید اینا رو بررسی بکنیم ببینیم که این احتمالات آیا با بحث ما مناسبت داره یا نه، جدای از مسئله سند. یه بررسی علمیه دیگه. حالا اگر ما یه چنین تعبیری در جای دیگه داشتیم این بررسی علمی مفیده دیگه. نه، یعنی میخوان بفهمن که این تأکید بر عدم جواز استناد به این روایت هم از جهت سند هم از جهت متن. یکی کسی بگه از جهت سند انجبار میشه، وضعی قائلن دیگه، از کردی در بحث فقه، اما جهت متن بعد متن صریحی باشه یا ظهوری داشته باشه در منحنفی، این بحث متنی به خاطر این مسئله است. احتمال اول این است که بگیم ما موصول است مستطعتم فعتو بهی مستطعتم، و مفعول فعتوه، و کلمه من هم من تبعیزیه است که متعلق به مستطعتمه، که فیضا امرتکم به شیء فعتو منو مستطعتم، یعنی اون جز را که میتوانید بیارید، اگه اونایی که نمیتوانید رو ندیگه. بنابراین مفادش این است که بقیه رو که مقدور است بیارید. ایشون اشکال میکنن به این معنا که میخواد که ما برفض گفتیم که ظهور در این معنا داره، اما نمیتونیم ملتزم به این معنا بشیم در ما نحنفی، چون بر مورد منطبق نیست. در مورد حج این روایت آمده باید طوری باشه که، و ما میدانیم در مورد حج اگر بعض از اجزایش میسر نبود اصل حج برحال واجب نیست. در مورد حج این چنینه، وقتی که این بیان در مورد قابل انطباق نیست ما اینو در جای دیگه منطبقش بکنی؟ بله دیگه من اینا ایشون ادعای اتفاق میکنن و این یکی دوم اصلا خب قهرن جواب با سوال منطبق نمیشه دیگه. سوال در رابطه با حج، جواب در رابطه با چیزهای دیگه است. مثلا چون حج دلیل داریم، وقتی که طواف و امثال اینا میسر نشد ساقط میشه. این احتمال اول. احتمال دوم این که بگیم کلمه ما موصوله است و من هم من بیانیه است، که معناش این میشه وقتی که من شما را به چیزی، به طبیعتی عم کردم، هر مقدار از اون افراد طبیعت میسر بود رو انجام بدید. ایشون میفهمد که خب بعیدم نیست که اگر من بیانیه باشه با من تبعیضیه هر حال چیز باشه، هم مفاد باشه، چون تبعیض مصادیق مختلفی داره دیگه. یه وقت کلی با افراده، یه وقت کل با اجزائه. ما نحن فی کل و اجزائه، اما قابلیت انطباق داره من در اونجایی که کلی و افراد باشه. یعنی مثلا یک امری به اکرام افراد میکنه، انسان کل عالم میکنه، خب بعضیش میسر نیست، اینجا بعضی دیگه که میسره باید بیاره. ایشون اشکالش به این بیان هم همینه که این بیان خودش فی حد نفسه خوبه، اما باید با مورد بسازه. این برحال اشکال مهمی که ایشون در مفاد متنی میکنن. بله دیگه، مورد در حجه. حج هم برحال اگر گفتیم وجوب آمده، وجوبش کلی هم نیست، اینو ایشون بیان نمی کنه. وجوبش وجوب فرد، یکی در محال طول عمره، بنابراین از این جهت هم منطبق با مورد نیست. بله دیگه، بله هم اون یا به حال اگر بله دیگه اینطور میشه دیگه، یا من الافراد یا من الاجزا، با اینکه مثلا اون ادله دلالت میکنه که یکی بیشتر واجب نیست و اگر دلیل دیگر این که اگر بعض از اجزایش میسر نبود اصلا وجوب ساقط میشه. بله منتها این من اگر تبعیضی هم باشه نسبت به هر دو بعض با مورد مناسبت نداره، با این بیانی که عرض شد. بله احتمال سوم این است که بگیم مثلا من زائده است یا برای تعدیه است که معنای باه، و ما هم ماه مصدریه زمانیه است که مفادش این میشه اذا آمد رو کن به شیئن فعتو بهی هین استطاعت کن، اون زمانی که استطاعت دارید بیارید. خب این مفادش این میشه که وقتی قدرت داشتید به حال مکلفون به رو شما بیارید، داره اشتراط قدرت را در فعلیت تکلیف بیان میکنه. خب این که مسلمه دیگه، این در حال دو تا احتمال که نشد، مفاد سومی دیگه مسلم هست که مفاد این روایت اینگونه است. بنابراین میفهمید که ما نتیجتاً نمیتوانیم به قاعده میسور هر حال استدلال بکنیم، چون مفادش مناسب با ما نحنفی نیست، چون معنای سوم یه قاعده کلیه دیگه، قاعده کلی که هر حال مربوط به قدرت میشه، شرط قدرت در فعلیت تکلیف میشه. یعنی کنهو، اگر قاعده میسور هم نبود این مسئله مسلم بود، ما دیگه لازم نیست این همه زور بزنیم قاعده میسور رو بمستونیمش. این روایت اولی بود. حالا روایت دومی هم ابتدایش رو عرض میکنیم، بعد توضیحش رو با روایت سوم جلسه بعد، که این هم از قبال اللعالی، قبال اللعالی و از علی علیه السلام هر حال نقل شده که مالا یدرکو کلو لا یدرکو کلو، اون چیزی که همش درک نمی شود همش ترک نشود یا نمی شود. اینجا احتمالاتی درش هست، این چهار تا احتمال رویشون در معنای این روایت نقل می کنن که حالا از جهت سند که خب مسلم روشنه که از قبال لعالی موثوق به نیست، و چه بسا مسندم نباشه این روایت. حالا خیلی مطلب زیادی نداره، این بیان ایشون رو چهار صورت رو عرض میکنیم و روایت سوم رو، بعدش هم یه اشاره‌ای به فرمایش حضرت امام در این قسمت انشالله خواهیم داشت که ببینیم که ایشون آیا به استصحاب عمل میکنن یا نه در اینجا، یا به این روایات. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.